سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، گزارش ها و مطالب با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان ادعای اسلام آباد را در مورد تلاش های استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان رد کرده است. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کابل ادعای اسلام آباد را که گوی افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می‌کنند را به شدت رد کرد. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار دستگیر شد. یک قاضی پاکستان حکم دستگیری نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور را صادر کرد. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می‌کنند را به اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی دیروز خود به کمیته روابط خارجی اسامبله ملی این کشور ادعا کرد که استخبارات هند و افغانستان مشترکاً تلاش می‌کنند تا مناطق غرب پاکستان را بی‌ثبات سازند. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان کدام سند برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به یک طرف سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج دستگیر شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت ماما عبیدالله میخواست این پول را در دو بکس به دبی انتقال دهد. بکس اول انتقال داده شده بود، اما در بکس دوم 5.5 میلیون ریال ضبط شده است. قمندانی امنیه کندهار این خبر را تایید کرده است. غرزنگ افریدی سکرتر قمندانی امنیه کندهار به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد جریان دارد و در آینده نزدیک معلومات بیشتر با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. تا هنوز معلوم نیست که این پول از کیست و به چه مقصد به دبی انتقال داده می شد. تجار ولایت کندهار از چند روز به این سو صادرات میوه تازه را به پاکستان بعد از آن متوقف ساختند که اسلام آباد تعرفه های گمرکیش را افزایش داد. حاجی نصرالله ظهیر رئیس اتاق‌های تجارت کندهار شب گذشته برای رادیو آزادی گفت در این مورد با حکومت مرکزی در کابل و سفارت پاکستان تماس گرفته شده است و امکان دارد وضعیت به حالت قبلی برگردد. امروز امیدواری بود که پاکستان این افزایش را دور خواهد کرد. اگر آنها افزایش را دور ساختند یا وعده کردند که فردا یا پس فردا دور می کنند، امکان دارد ما صادرات خود را روز شنبه یا یک شنبه از سر بگیریم و به کار خود ادامه دهیم. پاکستان قبلاً بالای هر تن انار 6000 کلدار مالیه می گرفت، ولی اکنون این رقم به 15000 کلدار پاکستانی افزایش یافته است. تجار کندهار در سال جاری 8500 تن انار و 7000 تن انگور را به پاکستان صادر کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک قاضی پاکستان بعد از آن که نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور به یک محکمه اسلام آباد که اتهامات فساد اداری بر وی را پیگیری میکند حاضر نشد، حکم دستگیری وی را صادر کرد. قاضی محمد بشیر دیروز حکم دستگیری نواز شریف را صادر کرد و درخواست وکیل مدافع وی را رد کرد. وکیل مدافع نواز شریف درخواست کرده بود صدر اعظم سابق از حضور در محکمه معاف ساخته شود تا مدتی را در کنار همسرش سپری کند که در لندن تحت معالجه قرار دارد. رسانه های پاکستان گزارش دادند قرار بود نواز شریف برای حضور در این محاکمه از لندن به پاکستان برود، ولی او چند روز پیش به جده رفت و اکنون در آنجا به سر می‌برد. مریم شریف دختر و صفدر داماد نواز شریف که در همین قضیه متهمند دیروز در محکمه حضور یافتند. دو پسر آقای شریف که آنها نیز متهمند در محکمه حضور نداشتند و در لندن به سر می‌برند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در حکومت آینده در سوریه هیچ نقشی را برای رئیس جمهور بشار الاسد نمیبیند. رکس تیلرسون بعد از ملاقات دیروز با استفن دی مستورا نماینده خاص ملل متحد در ژنو گفت حکمروایی خانواده اسد به پایان رسیده است. آقای تیلرسون به خبرنگاران گفت آمریکا خواهان یک سوریه کامل و یک پارچه است که بشار الاسد در حکومت آن کدام نقشه نداشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است اکنون یگانه مسئله این است که این هدف چگونه برآورده شود. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را در حال بیان می کند که بعد از دستاوردهای اخیر جنگ در برابر داعش در سوریه تلاش های دیپلماتیک برای حل منازعه در این کشور افزایش یافته است. روسیه چندین آزمایش راکت‌های بالستیک زمین به هوا و بحری را دیروز انجام داد. وزارت دفاع روسیه گفت که این آزمایشات بر اساس برنامه اتمی استراتژیک این کشور انجام داده شده است. یک اعلامیه وزارت دفاع روسیه می‌گوید راکت‌های نو توپول قاره‌پیما از ساحه آزمایشی پلسسک در شمال غرب این کشور پرتاب شده است. این سه راکت دیگر توسط دو تحت البحری دارای راکت‌های اتمی در بحر شمال ژاپن و بحیره برتنس در اقیانوس منجمد شمالی به فضا پرتاب شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. حکومت افغانستان با رد ادعای اسلام آباد در مورد تلاش‌های استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان میگوید
داخل روز پاکستان دې ته اماده شي هغه ادعای چې د افغانستان په اړه لري خپل دریم ګړي هواد نظر لاندې وړاندې کی.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید به هدف تأمین صلح در افغانستان برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می‌شود.
So I will consult with all the partners in the region.
وزیر خارجه آمریکا میگوید در آینده سیاسی سوریه واشنگتن کدام نقشه را برای رئیس جمهور بشار الاسد نمیبیند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید
هنر زندگی است. ما هنر نقاشی را از ابتدا که مشوق اصلیم پدرم بود مشروع کردم. پیرو رشته ریالیسم میباشم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را رد کرد که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می‌کنند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اگر پاکستان کدام سند در این مورد دارد به جانب سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزیر خارجه پاکستان را که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثبات ساختن پاکستان سعی دارند بی اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف هنگام سخنرانی دیروز به کمیته روابط خارجی اسامبلی ملی ادعا کرد که هند با کمک استخبارات افغانستان سعی دارد مناطق غربی پاکستان را ناآرام سازد. رسانه‌های پاکستانی از قول خواجه آصف منتشر ساختند که گفته است اداره استخبارات هند و اداره امنیت ملی افغانستان علیه پاکستان مشترکاً کار می‌کنند. اما نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را به شدت رد کرده گفت که اگر پاکستان کدام سندی برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به میانجیگران بین‌المللی تقدیم کند. ما امیدواریم که پاکستان آماده شود تا چنین ادعایی را که گویا استخبارات افغانستان و هند اعمال را انجام می دهند که به حکومت و مردم پاکستان خطر متوجه می سازد زیر نظارت طرف ثالث پیشکش کند. ما قبلا هم حاضر بودیم و اکنون هم حاضریم تا ما ادعاهای خود و آنها ادعاهای خود را زیر نظارت کشور ثالث پیشکش کنیم. پس از اینکه افغانستان و پاکستان در سال 2016 هم دیگر را به مداخله متهم ساختند، در گردهمایی سه جانبه به اشتراک مقامات برطانوی در لندن توافق صورت گرفت که اگر کابل یا اسلام آباد چنین ادعایی داشته باشد، اسناد آن را به طرف ثالث تقدیم کند. سپس در گرد همایی شانگهای نیز فیصله شد که افغانستان و پاکستان اسناد و شواهد ادعاهای خود را به بررسی زیر نظارت چین و آمریکا بسپارند. اما به نظر می رسد که بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، همه میکانیزم های قبلی از کار افتاده است. وزیر خارجه آمریکا در بازدید اخیر خود از منطقه از اسلام آباد شدیداً انتقاد کرد و گفت که کمک واشنگتن با پاکستان از این پس به اقدامات این کشور در برابر تروریسم وابستگی دارد. مقامات پاکستانی هم در برابر این انتقاد واکنش شدید از خود نشان دادند و امکان دارد که سخنان دیروز وزیر خارجه هم ادامه این واکنش باشد. خواجه آصف گفته است که واشنگتن هنوز هم فکر می کند که پاکستان از شورشان طالب علیه آمریکا در افغانستان استفاده می کند و این در حال است که نفوذ اسلام آباد میان طالبان به گفته وی کاهش یافته و این گروه مراکز خود را اکنون تغییر داده است. ولی نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اگر ادعاهای افغانستان و پاکستان از سوی جانب ثالث بررسی شود، در آن صورت دیده خواهد شد که کدام کشور علیه دیگر چه عمل انجام می دهد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید به هدف تأمین صلح در این کشور برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می شود. اما برخی از کارشناسان روابط بین الملل می گویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقوی به وجود آمدن نمی تواند. جزئیات بیشتر را در این مورد سحر لیوال گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا بر اساس استراتژی جدیدش تلاش میکند تا به میان آوردن یک اجماع در منطقه راهی را برای تامین صلح در افغانستان جستجو کند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت وی تلاش میکند تا با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو کند تا از این طریق ثبات در افغانستان تامین شود.
So I will consult with all the partners in the region.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که میتونن نقاط مثبت ایجاد کنند و با برخی پالیسی هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
آقای کوبیا گفت وی با پاکستان نیز در رابطه با صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و تاکید نمود که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. اتحادیه اروپا اخیراً رولاند کوبیا را به حیث نماینده ویژه این اتحادیه و پیری مایدون را به سمت سفیر و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین کرده است. در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل تصویب شد، صلح و ثبات، امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت، حمایت از زنان افغان و همکاری دوامدار مسائل اساسی و مهمند. در این میان شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقه‌ای به وجود آمدن نمیتواند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، باید کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و دولت‌های حامی تروریسم مشخص شوند.
اینا چون تضاد منافع در حد نهاییش دارن، از این لحاظ ممکن نیست که اجماع منطقی بینشان به وجود بیارن. ممکن است تبدیلش ها صورت بگیره، اما مسئله بسیار مهم است که قبل از اینکه این اجماع منطقی به وجود بیاره، یک باری کشورها مطالعه شود. در مسئله تروریسم، موضع‌گیری از کشورهای منطقه متفاوت است.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان حدود 3 ماه قبل به مجله تایم گفته که یک اجماع منطقوی در سال 2002 میلادی وجود داشت، اما با گفته وی در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه، بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان با هم می شنویم. رادیو آزادی. نشریه امریکایی ستارز اند استرایپس با توجه به روند آموزش نیروهای کماندوی افغان گزارش را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. روز چهارشنبه بیش از 800 تن عسکر کماندوی افغان بعد از آموزش به این نیروها پیوستند. این حرکت بخشی از تلاش های است که امریکا از آن حمایت می کند و در جریان آن نیروهای خاص افغانستان به دو برابر افزایش خواهد یافت. به نوشته نشریه ستارز اند استرایپس، نیروهای خاص افغانستان مبارزه بر ضد طالبان را با مؤثریت انجام می‌دهند. با آنکه تعداد نیروهای خاص افغان کم است، ولی اکثرا همین نیروها عملیات‌های تهاجمی را پیش می‌برند. نشریه ستارز اند استرایپس می‌نویسد: تا روز چهارشنبه از جمله 300 هزار پرسنل نیروهای امنیتی افغانستان، 17 هزار آن متعلق به نیروهای کماندو بود. مجله دیپلمات با توجه به تلاش‌های آمریکا در زمینه تقویت نیروهای هوایی افغانستان گزارشی را به نشر رسانیده و در بخشی از آن می‌نویسد. ایالات متحده آمریکا برای قوای هوایی افغانستان 6 طیاره A-29 سوپر توکانو را از برزیل خریداری می‌کند. تا اکنون بر اساس برنامه موسوم به حمایت سبک آمریکا از قوای هوایی افغانستان 427 میلیون دلار مصرف شده است. و تا اخیر سال 2018 میلادی 20 طیاره A-29 سوپر توکانو در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده خواهد شد. قیمت یک طیاره A-29 سوپر توکانو حدود 18 میلیون دلار آمریکایی است. به نوشته مجله دیپلمات، اکنون قوای هوایی افغانستان 12 طیاره سوپر توکانو دارد و طیارات دیگری نو در یک پایگاه هوایی آمریکا در ایالت جورجیا جابجا شده است که از آنها در آموزش پیلوت‌های افغان استفاده می‌شود. به نوشته مجله، در حال حاضر حدود 30 پیلوت و سایر پرسنل قوای هوایی افغان در پایگاه هوایی در جورجیا تحت آموزش قرار دارند و تا اکنون برای 17 پیلوت و 48 تن از پرسنل خدماتی قوای هوایی افغان آموزش داده شده است که دوباره به افغانستان برگشتند. در این مقاله مجله دیپلمات همچنان به یک مشکل دیگر هم اشاره می‌کند که در گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز یاد شده است. اداره سیگار می گوید از سال 2005 میلادی تا اکنون از جمله نظامیانی که برای آموزش به آمریکا اعزام شده اند و فرار کردند، نصف آنها افغان‌ها بوده و پرسنل قوای هوایی افغانستان نیز در بین آنها شاملند. به نوشته مجله، یک نمونه آن نیلوفر رحمانی، پیلوت شناخته شده افغان است که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از بازگشت به افغانستان خودداری کرد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که از سالهای گذشته تا اکنون فساد در این وزارت وجود داشته و از آن جلوگیری صورت نگرفته است. این در حال است که سرپرست وزارت معارف که در این نشست حضور داشت موارد فساد را در این وزارت تایید کرد، اما گفت به خاطر جلوگیری از آن گامهای جدی برداشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
فساد در روند استخدام معلمان، فروش کتب درسی در بازار، مشکلات در توزیع معاشات معلمان در ولایات و موجودیت فساد در برنامه سواد حیاتی از موارد جدی فساد در وزارت معارف افغانستان خوانده می شود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش تازه ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف با ابراز این مطلب از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف ابراز نگرانی کرد. جاوید نورانی، یکی از کمیشنران این کمیته، گفت وزارت معارف باید به همکاری سکتورهای مربوطه در بخش جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدی بکند.
مسئله مهم این است که در برنامه های آموزشی استادان جدید در دارالمعلمین ها فساد وجود دارد و مسئله بعدی تفتیش مکاتب است که نتیجه خوب نداده و افراد مسئول به خاطر موجودیت فساد به گونه درست کار نکردند. این مشکل هم دیده شده است.
آقای نورانی میگوید این ارزیابی حدود یک سال قبل برابر خواست وزارت معارف در کابل و نو ولایت دیگر مانند بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنشیر، ننگرهار و 138 مکتب انجام شده است. به گفته آقای نورانی در این ارزیابی 542 مصاحبه با 5 کاتگوری از جمله کارمندان و مقامات وزارت معارف، کارمندان ولایتی معارف، نهادهای آموزشی، با معلمین و والدین متعلمین و تمویل کنندگان صورت گرفته است. ایجاد یک اداره مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک اداره مستقل برای استخدام معلمان، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف، کاهش نصاب درسی در مجموع، اجرای هرچی بیشتر قوانین و فرستادن قضایای فساد اداری به لوی سارنوالی از جمله پیشنهادات این کمیته به وزارت معارف می باشد. پیش از این نیز گزارش های از موجودات فساد اداری به خصوص معلمین، متعلمین و مکاتب خیالی در وزارت معارف به نشر رسیده است. از سوی هم اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف که در این نشست حضور داشت، وجود فساد در این وزارت را پذیرفت اما گفت که تلاش ها به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
ما با این سفارشاتی که صورت گرفته همکار هستیم، قابلیت تطبیق داره و سر چشم. بعضی از سفارشات در شرایط کنونی افغانستان عملی نیست. مثلا یکی از سفارشاتی که اونجا گفته شده تفویض صلاحیت استخدام معلمین و نهادهای اجتماعی یا جامعه مدنی محلی که مکتب وجود داره، این هنوز در شرایط کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست، عملی نیست.
آقای بلخی همچنان گفت از سال 1390 خورشیدی تا کنون حدود 250 دوسیه مربوط به فساد اداری از سوی این وزارت به لوی سارنوالی فرستاده شده است که تا کنون 30 دوسیه آن از سوی این اداره بررسی شده است. اما مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگویند روند مبارزه با فساد اداری از سوی این کمیته به گونه جدی و همه جانبه نظارت خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید در آینده سیاسی سوریه واشنگتن کدام نقشه را برای رئیس جمهور بشار الاسد نمی‌بیند، ولی کنار رفتن وی از قدرت پیش از برای ادامه مذاکرات نیست. سرنوشت بشار الاسد یکی از موانع بزرگ در برابر حل سیاسی منازعه در سوریه عنوان می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه آمریکا می گوید واشنگتن در هر حکومت آینده در سوریه هیچ کدام نقشه برای رئیس جمهور بشار الاسد نمی بیند. رکس تلرسن بعد از ملاقات دیروز خود با استیفن دیمستورا نماینده خاص ملل متحد در ژنو گفت حکمروایی خاندان اسد به پایان رسیده است. او به خبرنگاران گفت که آمریکا خواهان یک سوریه کامل و یک پارچه است که بشار اسد در آن کدام نقشی در حکومت نداشته باشد. رکس تلرسن این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که تلاش‌های دیپلماتیک فزاینده درباره آینده سوریه و دستاوردهای نظامی در برابر داعش در این کشور یک وضعیت را در سوریه به میان آورده که آقای دیمیستورا آن را ایجاد یک لحظه حقیقت برای این کشور عنوان کرد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه بعد از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد که او نیت دارد که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه را روز شنبه آینده در ژنو آغاز کند. هفت دور قبلی چنین گفتگوها که از اوایل سال گذشته به این سو انجام شده است، پیشرفت خیلی اندکی داشتند. تصمیم گیری درباره سرنوشت بشار اسد بزرگترین مانع در برابر پیشرفت مذاکرات بوده است. در حالی که روسیه و ایران از رئیس جمهور بشار اسد پشتیبانی می کنند، امریکا و ترکیه از گروه های مختلف شورشیان که برای دور ساختن او از قدرت تلاش دارند، حمایت می کنند. آستانه پایتخت قزاقستان هم میزبان 6 دور گفتگوهای جداگانه صلح سوریه بود. این گفتگوها که به حمایت روسیه، ایران و ترکیه دایر شد، آتش بس و مسائل دیگر میدان جنگ در آن بررسی شده است. قرار است هفتمین دور این گفتگوها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده برگزار شود. امریکا عموماً یک ناظر خود را به مذاکرات آستانه فرستاده است. وزیر خارجه امریکا گفت که کنار رفتن بشار اسد از قدرت باید از طریق پروسه ژنو مدیریت شود، ولی افزود که معزول ساختن وی کدام پیش شرط برای ادامه روند مذاکرات نیست. از یک سو نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند و متشکل از جنگجویان کرد و عرب می باشند و از جانب دیگر نیروهای دولتی سوریه با اینکه عموماً در برابر هم می جنگند ولی در عملیات جداگانه خود مناطق وسیعی را به شمول رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که بیش از 90% مناطق سوریه از تروریستان پس گرفته شده است. او عموماً میان جنگجویان داعش و شورشان مورد حمایت آمریکا کدام فرق قائل نمی شود و همه را تروریست عنوان می کند. وزیر خارجه آمریکا گفت که حمایت هوایی روسیه تنها دلیل پیشروی های اخیر نیروهای دولتی سوریه بوده است. او اظهارات برخی از منتقدین را رد کرد که می گویند دستاوردهای اخیر جنگ سوریه یک پیروزی برای ایران تلقی می شود. رکس تلرسن گفت که به نظر او ایران یک نقش توفیلی داشته است. او گفت که ایران در جنگ در برابر داعش در سوریه موفق نبوده، بلکه بیشتر پیروزی ها از حکومت روسیه می باشد و آمریکا در این جنگ به پیروزی دست یافته است.
حال توجه کنید به چند سرخط خبرها. کابل ادعای اسلام آباد را در مورد اینکه گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می‌کنند را به شدت رد کرد. قماندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار دستگیر شد. تجار کندهار از چند روز به این سو صادرات میوه تازه را با پاکستان بعد از آن متوقف ساختند که اسلام آباد تعرفه‌های گمرکیش را افزایش داد. یک قاضی پاکستان حکم دستگیری نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور را صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حکومت آینده در سوریه هیچ نقشی را برای رئیس جمهور بشار الاسد نمیبیند و روسیه چندین آزمایش راکت های بالستیک زمین به هوا و بحری را انجام داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام رنگ های زندگی که به تعقیب آن در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند میزبان شما خواهد بود.
رنگ های زندگی.
خب شنوندگان برنامه رنگ های زندگی، امروز ما در پوهنتون کابل پنزه هنرهای زیبا آمدیم و اتاق که ما فعلا قرار دارم دیپارتمنت پنزه هنرهای زیبا است. خب ما میخواهیم با یکی از استادان که اینجا تشریف دارند چند لحظه صحبت کنم. از اونا میخواهیم که خودشان خود بر شما معرفی بکنند.
تشکر. اسم من عنایت الله نیازی، آمر دیپارتمنت نقاشی پنزه هنرهای زیبا میباشم. بخش نقاشی را در پنزه پیش میبرم.
خب استاد، شما چی تعریف از هنر دارین؟
از صحبت تا ششتن تا خیستن تا رفتن تا نقاشی کردن، کل از این دمی کلمه تکمیل میشه که هنر زندگی است. ما هنر نقاشی را از ابتدا که مشوق اصلی من پدرم بود مشروع کردم، شامل پانزه هنرهای زیبا شدم و دیجه تحصیل کردم که بعد از فراغت دوری عسکری من شامل کادر شدم. پیرو رشته ریالیسم میباشم. بیش از صدها تابلوی رنگ روغنی و واتر کلر کار کردیم.
ببخشید، هنرها خو زیاد است، چرا شما هنر نقاشی انتخاب کردین؟
حوادث و واقعاتی که در روزمره ما میبینم او را در روی کنواس انتقال بدم و یک روز باشه که اگر ما نباشیم خود تابلوی ما در گالریایی که باشه، در آرشیوایی که باشه، امو زمان تشریح کنن.
گاهی وقت آثارتان به نمایش گذاشتین؟
نمایشگاه داخلی و خارجی داشتیم، سفرهای داشتیم به بیرون از افغانستان مثل نروژ، جرمنی، برلین، کراچی، ایران، هندستان و آثار مورد تشویق هنرمندای خارجی قرار گرفته. نمایشگاه داخلی در این اواخر نداشتیم.
خب استاد، میشه بگوین که بیشتر در نقاشی‌هایتان کدام سبک‌ها زیادتر کار میکنین و کدام واقعیتایی که در زندگی اتفاق میفته رو زیادتر میخواین به تصویر بکشین؟
ما در تابلوهای خود همیشه واقعیتای زندگی، یک صحنه را یک روز به یکی از نقاط شهر کابل دیدم که یک بچه 7 ساله هم بود پالش میکرد و در پالویش او کتاب مکتب گرفته بود و درس میخوان. امی سوژه بسیار مرا خوشم آمد. یا یک صحنه که در دوره جنگام دیدم به نام رمز، در یکی از نقاط که
وقتی که بمبارتمان میشد دست یک دختر در انفجار چره زده بودش به خانه افته و با مجرد برآمدن با روی بیل ام سیمای ازیره که دیدم در او یک کتاب گپای دیده میشد که ما او را کار کردم.
بیشتر حالتای خوشی و حالتای غم با کدام رنگات به تصویر میکشین؟
صحنه های احساساتی زیادتر کار میشه با رنگای سرخ. خصوصیت رنگا بسیار زیاد است. اگر ما این را بگوییم تقریبا یک کتاب در بر میگیره. در تابلوهای خود نظر به سوژه انتخاب میکنن که رنگ گرم یا رنگ سرد هر کی نظر به مدید خود کار میکنه.
بیشتر خوش دارین با کدام رنگا زیادتر کار کنین؟
من رنگ بنفش زیاد خوش دارم.
چرا؟
رنگ بنفش رنگ است که خوشی ها را میاره و اکثرا که در تابلو کار میشه رنگ بنفش تقریبا 60% تابلو را در بر میگیره. رنگ تقریبا اساسی است.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شما خواهد بود. هنسه به استودیو خوش آمدید.
دیر از یاد مننه آرش همایون قدرمند دوستانو